رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أولين جلسه در سال 1401 و بعد از ماه مبارک رمضان با آرزوی قبولی اعمال و استجابت دعاها و تبریک عید فطر و تبریک عید نوروز رو آغاز می‌کنیم در این مجلس محترم و انشالله که خداوند متعال همه دعاهایی که ما در ماه مبارک رمضان کردیم و دعاهای مشروع و خوبی بوده به اجابت نهایی برساند انشاءالله. و این ماه مبارک رمضانی که گذشت رو آخرین ماه مبارک رمضان و عمر ما قرار مدهد انشاءالله. در بحث علم غیب که خب بنامونو بر این گذاشتیم که یک دوره عقاید تفصیلی هست و چون این مطلب رو عنوان کردیم باید حواشی این بحث رو به دقت کاوش کنیم، جستجو کنیم و مطرح کنیم که هم در آینده که به خود واژه غیب میرسیم مشکلی برای ما به وجود نیاد از نظر بحثی و حواشی بحث علم غیب، و همین که چون قول دادیم که بحث عقاید تفصیلی باشد، این مبحث ما آغازی برای دور عقاید تفصیلی باشه، اون هر اون چه که نیاز هست در این بحث به سمع و نظر برادران و خواهران برسد انشاءالله. آخرین جلسه ای که بحث کردیم پیرامون علوم مذمومه بود و برادر عزیز قبل از آغاز بحث خلاصه ای از این بحث رو که تقدیم حضور دوستان کردن اونجا ایشون هم فرمودن که آخرین مبحثی که ما داشتیم تقسیم علم بود به علوم مذمومه و ممدوحه، که در بخش علوم مذمومه ما 5 مورد از دانش‌هایی که یا حرامند فرا گرفتنشون یا ممنوعند یا حداقل مکروهن، یعنی خوشایند نیست، و حداقل و قدر متیقنش این هست که باعث اتلاف وقت و اتلاف عمر هستن. در این زمینه چون من یک وعده‌ای داده بودم اگرچه این پنجمین دانش رو که گفتیم علومی که حداقل ضررش اتلاف و اسراف عمر و اون عبارت می شد از علومی که دانستنش نفعی چی نداره، ندانستنش هم ضرری نداره، یعنی نه ما ندونیم ضرری بهمون نمی رسونه، بدونیم هم نفعی به حالمون نداره، وقتی که اینجور هست این برای چی بریم دنبال یه همچین دانشی؟ گفتیم اتلاف وقت، اتلاف عمر. در این زمینه اگر به یاد داشته باشن دوستانی که بعد از این یه ماه و نیم دارن بحث رو دنبال میکنن، اونجا اگر دقت داشته باشید اونجا ما گفتیم که از جمله این دانش ها مثال زدیم مثل دانش انساب هست که بعد توش بحث کردیم، اونجا بحثش مفصل کردیم، روایتش هم اونجا خوندیم و توضیح هم دادیم، گفتیم که اینا به درد نمیخوره، آیه قرآن هم که خوب خونده شد. در این زمینه حالا درسته ما باید بریم ششمین علم رو مطرح بکنیم که حالا اگر فرصت کردیم کارم خواهیم کرد، لکن اینجا یه قولی که داده بودیم قول این بود که هم اون قول رو داده بودیم همینم که بحث اعتقادات تفصیلی میخواد باشه. ما در زمینه دانش هایی که باعث اتلاف و اسراف عمر میشه و وقت آدمم تلف میکنه و کاش به همین جا بود، بلکه ضررهایی هم برای انسان داره، مجبوریم که بیایم دانش‌هایی که امروز در حوزه‌های علمی بعضن یا در دانشگاه‌ها مطرح هست و اینها مشمول همین بند، یعنی همین مطلب پنجمی که ما در جلسه گذشته حدود یک ماه و نیم پیش عرض کردیم میشود، ما بیایم این دانش‌ها رو هم مورد کاوش و بررسی قرار بدیم بعضن تا اونجایی که میتونیم. یکی از این دانش‌ها علم فلسفه است. من برای اینکه فلسفه متعصبانه بررسی نشه، چون در مورد خیلی مسائل هست که وقتی ما می‌خوایم راجع به اون رو بحث بکنیم یا درش افراط می‌کنیم، یعنی اینکه انقدر شروع می‌کنیم تعریف کردن و تمجید کردن و کسی هم که دارای اون علم هست رو انقدر بالا میبریم که دیگه خودمون هم توش میمونیم که حالا اینو چجوری پایینش بیاریم، خود علم هم توش میمونیم که این آقای علم چی چیه فلان. این یا افراد میشه یا تفرید میشه که راجع به یک علمی مثلا مثل عقاید هنوز در کشور ایران قبل انقلاب که خب خبری از این حرفا نبوده، بعد انقلاب هم بهش پرداخته نشده، چون پرداخته نشده به علم عقاید اونچنان که باید بشه تفریط درش صورت گرفته. دوستان خوب توجه بکنن چی عرض میکنیم، تفریط درش صورت گرفته، کوتاهی درش صورت گرفته. ولذا شما میبینی بعضی از دستاندرکاران نظام یا کسانی که مسئولیتی دستشون هست، اینها دچار خطاهای اعتقادی میشن چون زیربنای اعتقاداتشون صحیح نیست، چون نرفتن یاد بگیرن، چون به این علم پرداخته نشده، عوضش اومده به علم فلسفه پرداخته شده، در حالی که در فلسفه هم افراط شده. حالا بعد اینکه ما مثل دیگران این دچار این افراط و تفرید نشیم و متعصبانه به قضیه نگاه نکنیم، یه چند دقیقه باید راجع به خود علم فلسفه صحبت کنیم که من سعی کردم خیلی مسئله راحت و سهل و آسون باشه که همه یادداشت نوت برداری و به قول معروف یادداشت داشته باشیم که به دردمون میخوره، که هر کم از ما سوال کرد اگه یه روز آقا فلسفه خوبه یا بده یا متوسطه، باعث اتلاف وقت میشه، اسراف عمر میشه یا نمیشه، ما با سند بتونیم پاسخ بدیم، بدون سند حرف نزنیم، دوچارمون افراط و تفریط چی نشویم، متاسفانه جواب ندیم. یه صلواتی بفرستید تا این رو مطرح کنم. این صلوات مال سیوم ماه مبارک رمضانه که شبش گفته باشن که دیشبش باید رؤیت هلال مثلا می شده، اطلاع رسانی هم خوب نشده، یه روز دیگه مردم احساس کردن باید روزه رو بگیرن، بهشون فشارم اومده. این صلوات مال اون موقع است. یه صلوات ماه شوالی بفرستید. ببینید من فلسفه را از ریشه برای شما عرض میکنم که چی هست، بعد راجبش قضاوت بکن، هر کم خواست خودش راجبش قضاوت بکن، اصلا نیاز نداره ما قضاوت بکنیم. در مورد فلسفه میفرمایند که مدارکشون هم بهتون عرض میکنم حالا. در مورد فلسفه میفرمایند که آقا فلسفه چی هست، فلسفه چیست؟ میگه که آقا هرگاه از چیستی یک شی پرسش میشه، مثلا پرسش میشه که آقا این لیوان یعنی چی، این لیوان یعنی چی، این چیه، شما میگه آقا واژه لیوان رو گرفتی که یعنی چی، چه کار میکنی؟ میگی میخوام این معنی و مفهوم این لفظ که حالا این لیوان ما گفتیم یا میکروفون میگیم یا این گل میگیم که جلومون هست، میگیم آقا این چیه، میگیم اینو دنبال معنای لغوی این قضیه. یا مثلا حالا تو چرندگان درندگان مثلا تو پرندگان بگو آقا معنای پوپک، پوشک رو نمیگیم، پوپک، پوپک مثلا چیه. شما زودی میری امروزه میری جستجو میکنی یا در کتاب لغت میری سراغ این لغت، میگه آقا این لیوان مثلا عبارت هست یک ظرفی که باهاش آب میخوری، گل عبارت از این، میکروفون عبارت از یک وسیله‌ای که مثلا صدا رو باهاش تقویت میکنه. عرض به حضورتون که پوپک چیه؟ نامه مرغی است، نامه پرنده است، حیوانی است. خب میگینم واژه این پوپک هست به این معناست. پس یه وقتی میگه که آقا از چیستی شی، شی یعنی چیز، وقتی شما از چیستی اون سوال میکنی، منظورت معنای این واژه است، معنای لغویشه یا حالا معنای اصطلاحیشه و مفهوم این که این معناش چیه، به چه صورت. یه وقت اینجوره، یه وقت هستش که به جای معنای لغوی ما میخواییم از چیستی یک شی به حقیقت اون شی پی ببریم. یعنی شما میگه آقا این لیوان چیه؟ در جواب میگه آقا لیوان عبارت از ظرفی که باهاش آب میخورن. طرف مجددا سوال میکنه نه، من منظورم این نبود، منظورم این بودش که حقیقت و ماهیت این لیوان به ما هو لیوان چیه؟ به ما هو لیوان یعنی با واقعیت اون چیزی که این ازش تشکیل شده چی هست، از چی درست شده، چه جوری شده لیوان این. اینه شما یه وقت این جور بررسی میکنی، یعنی میخوای مثلا حالا در مورد انسان بگیم، میگه آقا واژه انسان یعنی چی؟ زودی جواب میدن از نظر لغت، میگه انسان اینجوریه. یه وقت میگه انسان به ما هو انسان یعنی چیست، حقیقت انسان، کنه انسان، ذات انسان، انسان چی تشکیل شده، چی درست شده، چه موجودیه، چه جوره، چیستی انسان رو میخواد به این معنا بفهم، یعنی ماهیت و حقیقتش رو بفهم. اولی که بار لفظ بود بهش میگن تعریف لغوی، اولی رو که لغت رو روشن میکرد. دومی رو بهش میگن تعریف ماهیتی، یعنی تعریف حقیقی اون شیء که ماهیتش رو میخوای بفهمی که چی هستش. یه تیکه ای رو اینجا من بگم، حالا ممکن تیکه به درد بحثم نخوره، چون به درد شما که اهل علم و فضیلید الحمدلله تو مجلس، مخصوصا مدرسین محترم، اینو یادداشت داشته باشید، خیلی به دردتون میخوره. همیشه برای دریافت ماهیت یک شیء، هر چی میخواد باشه، لیوان، میکروفون، گل، میز، انسان، حیوان، هر چی، اول شما میخواید اگه شما خواستین ماهیت این دو متوجه بشین، حقیقت و کنش رو متوجه بشی، حتماً 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 از لغت شروع بکنید، از واژه شروع بکنید، اول بشناسید این واژهش به چه معنیه. چون اگه مستقیما سراغ ماهیتش برید، بعضی وقتا خروجی های متفاوتی به شما میدهد که شما رو حیران و سرگردان میکنه. به نتیجه مثبت در بحث چی؟ نخواهید رسید. پس چیکار بکنیم؟ اول از واژه، از معنا شروع بکنید. اول اون شیء رو معنا بکنید یعنی چی؟ خوب که معنا کردید، ممکنه 3 4 تا 5 تا معنا داشته باشه. کدام معنا به اینجا میخوره؟ بعد برید دنبال قضیه ماهیت این، یعنی تعریف حقیقیش. این که گفتم خیلی مهمه ها، در تحقیق و پژوهش خیلی به کار میاد. خب ادامه بحث رو من میگم. حالا ما میخوایم بگیم آقا ما اینا رو دانستیم، میخوایم بگیم لغت فلسفه، ما میخوایم این فلسفه چیه، میگیم یه وقت واژه فلسفه چیه، یه وقت حقیقت فلسفه چیه، تعریفش بکنیم. اینو میشه در مورد لغت فلسفه، این که دارم پشت سر هم میگم برای که شما خسته نشید، هم مطالب بتونید یادداشت داشته باشید، هم به ذهن بسپرید، به شرطی که تمرکز خوبی الان داشته باشید، اونام که از فضای مجازی استفاده میکنن همینطور، و مطلب خسته کننده براتون نشه، ما هم بتونیم زود به نتیجه برسیم. واژه فلسفه اصلا بدونیم چی هست، خود لغت فلسفه، لغت فلسفه اصلا ریشش ریشه یونانیه، ریشه عربی یا ایرانی نیست، یعنی واژه ایرانی یا عربی نیست، یه واژه یونانیه. همه دانشمندانم بلا استثناء گفتن که لغت فلسفه یک مصدر جعلی است. در عربی شما مصدر یا مصدری وجود داره، وقت مصدری رو شما میسازی، مصدری رو که میسازی بهش میگن مصدر صناعی، بعضی وقتا مصدری رو که جعل میکنی، جعل به معنی قرار دادم هستا، نه جعله به معنی کلاه برداری. یعنی اینجا وقتی میگیم مصدر جعلی است، نه مصدر کلاه برداری، اون مصدری که در ادبیات عرب به تعریف مصدر جعلی شد. همه دانشمندان میگن که واژه فلسفه یک مصدر جعلی است. در چی؟ در عربی. مصدر جعلی عربی از چه کلمه ای؟ این مصدر جعلی از چه کلمه ای عرب گرفته اینو ساخته واژه فلسفه رو که تو عرب به کار میره؟ پس واژه مصدر جعلی فلسفه در عربی از چی درست شده؟ میگن از فیلوسوفیا. فیلوسوفیا گرفته شد. فیلو به معنی چی در لغت واژه یونانی؟ اردن ترجمهش کردم. میگه فیلو در لغت و قاموس یونانی، قاموس لغت یونانی میگه آقا به معنای دوستداری هست. فیلو به معنی دوستداری. سوفیا به چه معنیه؟ سوفیا به معنی دانایی است. فیلو سوفیا. پس سر همش که بکنیم، مرکبش که بکنیم، میشه دوستدار چی؟ دانایی. این اینجوری میشه. کلمه فیلسوفیا میشه به معنی دوستدار دانایی. یا حالا دوستداری و دانایی که این اومدن سرهم کردن میگن دوستدار دانایی. افلاطون که حالا استاد سقراط هم بود میگه که سقراط و فیلسوفیس یا فیلسوفس یعنی دوستدار دانایی معرفی کرده. چون افلاطون یونانی بوده، سقراط یونانی بوده، ارسطو یونانی بوده، بقراط یونانی بوده، اینا همه مال یونان بودن. ببینید اینا رو داریم میگیم، میخوایم یک نتیجه بگیریم و دقت کنید. بر این مبنا کلمه فلسفه به معنای فیلسوفی گری است. خب فیلسوفی گری هم که حالا توضیحش میدیم که یعنی چی، در این در اصطلاح واژه یونانی که اومده ترجمه شده. در اصطلاح مسلمانان یعنی مسلمین، مسلمین جهان، اینها برای اینکه این رو بخوام معنی کنن و بیارن توی لغات خودشون، اول اومدن یه صیغه عربی ازش ساختن. اول اومدن یه صیغه عربی ازش ساختن تا بتونن بیارن لغت دخیلش کنن، داخل در ادبیات خودشون بکنن. بعد به چه معنی گرفتن اونو؟ مسلمون ها اونو به معنی مطلق دانش عقلی به کار بردن. دانش عقلی یعنی چی؟ مثلا ریاضیات، مثل هندسه، اینا دانش های عقلی، مثل مثلثات، جبر، اینا دانش های عقلی، یعنی همش با فکر شما داری کار میکنی. دانش چی؟ علم فیزیکی نیست، مثل جراحی نیست، پزشکی نیست که با دستت اینا باید همش جراحی بکنی فلان. در گذشته همه دانش‌های عقلی رو می اومدن در مقابل دانش‌های نقلی قرار می دادن. دانش‌های نقلی چی بود؟ دانش‌های نقلی رو اونا تعریف می کردن، می گفتن صرف و نحو دانش نقلیه، تفسیر، فقه، اصول، اینا رو می گفتن که دانش نقلیه. دانش‌های عقلی که مثل ریاضیات و اینها بود، اینها رو اومدن در گذشته، اومدن وقتی که مسلمان نشستن بررسی کردن، اسمشو گذاشتن تحت عنوان یک علم، گذاشتن دانش‌های عقلی رو داریم میگیم تحت عنوان یک اسم که به نام فلسفه از اینا یاد کردن. شما به مسلمان ها میگودی آقا فلسفه یعنی چی؟ میگودن آقا فلسفه همه دانش‌های عقلیه. اون چه که دانش عقلی بود اینا میگفتن آقا فلسفه. دانش های نقلی دارم میامدن میگفتن آقا غیر فلسفه، مثل همین هایی که براتون گفتیم، صرف و نحو و فلانه. بعد میگفتن آقا خب کسی که فلسفه میدانه بهش چی میگن؟ میگفتن بهش میگفتن فیلسوف. در حالی که خود یونانی ها تقریبا چنین مسئله نداشتن به این سبک و سیاق. اسم کسی هم که فلسفه میدونست اسمش گذاشتن فیلسوف. میگفتن آقا فیلسوف کیه؟ میگفتن فیلسوف کسیه که جامع همه علوم عقلی اون زمان هست، اعم از الهیات رو میگفتن علوم عقلی، ریاضیات رو میگفتن، طبیعیات رو میگفتن، سیاسات رو میگفتن، اخلاقیات رو میگفتن و امثال اینها. اینا میگفتن علوم عقلی، میگفتن فیلسوف کسیه که این علم رو میدونه، یعنی این اینا رو شما بهش میگیم فلسفه، اینها رو این علوم عقلی رو میدونه. به مرور زمان دقت کنید یه تقسیماتی در فلسفه ایجاد شد. حالا ببینید از یونان گرفته شده، داریم یه بحثی میکنیم که میخوایم یه خروجی بگیریم، نگه این داستان ها برای چیه. اصلا ما فلسفه در ایران نداشتیم، در اسلام نداشتیم، حالا میرسیم به این که اصلا در قرآن چیزی به نام فلسفه نداریم، در قرآن چیزی به نام اهل بیت، در مکتب اهل بیت هم چیزی به نام فلسفه نداریم. اینها از یونان آمده، مسلمان ها اومدن براش یک تعریفی کردن، یک جایگاهی قرار دادن براش به این صورت. بعد از این هم هی به مرور زمان در صدها سال پیش، در صدها سال پیش هی تقسیماتی در فلسفه ایجاد شد، هر تقسیمی برای خودش یک تعریفی پیدا کرده، بعد با همین تعریف که ما گفتیم که فیلسوف، شما به من پاسخ بدید، کسی که چی رو میدانه؟ فلسفه علوم عقلی رو میدونه. این فیلسوف آمده، خود این فیلسوف هم یک تعریفی از این فلسفه ارائه کرده. یعنی تا اینجا حالا ببینید هی در باز شده، شده یک به قول معروف کاروانسرای خیلی خیلی بزرگ، هی دارای درهای متعدد، هی در باز شده، هی در باز شده. این فیلسوف هم اومده یک تقسیماتی که از فلسفه اینا رو ارائه داده، بعد اومدن تعریف جدیدی از فلسفه کردن. اون تعریفی که ما کردیم تعریف گذشته بوده، اومدن گفتن آقا در تعریف جدیدی از فلسفه اون قسمت از مطالعات ما که مربوط میشه به عضو شناسی جهان هستی، این علمه. یعنی بیایم جهان هستی رو تفکیک کنیم، بگیم آقا مثلا دریا یعنی چی، اقیانوس یعنی چی، خلیج یعنی چی، دریاچه یعنی چی. مثلا بعد میام تو انسان، بگیم آقا دست یعنی چی، پا یعنی چی، اینا قلب یعنی چی، اینا رو تعریف کن. میگه آقا این علمه، این عضو شناسی جهان هستی. اون میگه اون قسمت از مطالعات ما که مربوط میشه به عضو شناسی جهان هستی، این علمه. اون قسمت از مطالعات که مربوط میشه به اندام شناسی جهان هستی، اندام شناسی یعنی چی؟ یعنی چیستی این قضیه، یعنی اینکه این انسان از کجا آمده، هدف چی بوده، به چه صورت خلق شده، اینو بهش گفتن فلسفه. این در تعریف جدید اینو برای فلسفه تعریف کردن که میگن این شده فلسفه. حالا با تعریف اون قدیم هم اونی که ما الان نوشتیم چندان تفاوتی نمی کنه، گیرم ما ریشش رو خوب بررسی کردیم که حالا در نتیجه گیری بتونیم به راحتی اون نتیجه رو بگیریم. لکن بعد از این تعریفی که انجام شده، اختلافات زیادی در فلسفه روز به روز گسترده تر شده. یه مسائلی ذکر شده مانند متافیزیک، حالا ما یه دونه شده داریم بر شما میگیم. متافیزیک چیه؟ متافیزیک میگه که آقا علمی هستش که درباره خالق هستی. متافیزیک میخوام ببینیم چی میگه، علمیه. این از یونانی اومده ها، اصلا در اسلام چیزی به نام متافیزیک ما نداشتیم به این واژه، اصلا اصلش هم لاتین هست. میگه آقا متافیزیک علمیه که درباره فقط درباره خدا، امور مجرد از ماده مثل روح، مثل جن، مثل خالق هستی، اینها بحث میکنه. این متافیزیک، این یه اموری، یه مسائلی مانند متافیزیک اینها در نظر گرفتن خود فلاسفه، گفتن آقا ما بیایم علوم رو تقسیم میکنیم، یه مسائلی که فقط راجب امور مجرد از ماده هست بحث میکنه، مثل خالق هستی، اینا رو بیاریم اسمش رو بزنیم متافیزیک. در عربی، عرب های مسلمان، حالا یا شاید غیر مسلمان، بعدها اومدن متافیزیک رو به عربی ترجمه کردن به نام مابعد و طبیعه. پس اینجا شما میگی آقا متافیزیک مساوی است با مابعد و طبیعه. هر کی گفت مابعد و طبیعه هم متافیزیک، هیچ قلم به سلمه ای نیست. یعنی اینجوری که تعریف کردی مابعد و طبیعه میشه همون مسئله متافیزیک. میگه که مابعد و طبیعه چیه؟ میگه آقا مابعد و طبیعه خداست، خالق هستیه، عقل هست، ذهن هست، روح هست، جن هست، چیزایی که اینجوری ما نمیتونیم ببینیم حس کنیم به اون صورت. میگه که آقا اینا مابعد و طبیعه است، یعنی همون متافیزیک. اینو مطرح کردن اومدن جلو. اینجا وقتی که این مطرح شد، حالا میخوایم اختلافات فلاسفه رو بگیم. خب ابن سینا فلسفه خونده بود، رحمت الله علیه، مرحوم ابن سینا. خودش هم ریاضیدان بود، طبیب بزرگی بود و فیلسوف هم بود. ابن سینا اومد فکر کرد، یه روز نشست فکر کرد، گفتش که خب این میگه آقا متافیزیک، خب یونانیه، آمده عربی، ما ترجمهش کردیم، گفتیم مابعد و طبیعه هست. مابعد و طبیعه چیه؟ میگه که راجب خالق هستی صحبت میکنه. ابن سینا یه اشکالی اینجا مطرح کرد، آقا اگه این مابعد و طبیعه راجب خالق هستی صحبت میکنه، خالق هستی که خودش خالق طبیعت بوده. نه متوجه شدید الان یا نه؟ خالق هستی خودش چی بوده؟ خالق طبیعت بوده. پس این مابعد و طبیعه نمیشه، این میشه چی؟ یعنی کسی که خودش طبیعت رو خلق کرده. باید چی باشه؟ باید بهش صحیحش اینه که بگیم ما قبل و طبیعه. همینجا یک سری اختلافات فلاسفه اینجا شروع شد که به چه چیزایی ما بعد و طبیعه، پس بگیم به چه چیزایی ما قبل و طبیعه بگیم. یعنی ابن سینای اشکاله که اشکال واردی هم بود، این اشکال مطرحه. گفت خداوند که قبل از طبیعت قرار میگیره که باید خالق هستی باشه، نه بعد از آن. پس این کلمه ما بعد و طبیعه ابن سینا گفت درست نیست، یا حداقلش اینه که ما بیایم خالق هستی رو از توی متافیزیک بیاریمش بیرون، چون خالق هستی خودش خالق هستی هست، خالق روح و فلان و طبیعت و اینها هست. این ما بعد و طبیعه نمیشه، میشه ما قبل و طبیعه. او این اشکاله که بعد اروپایی آمدن کلمه ما بعد و طبیعه رو مساوی با ماوراء و طبیعه قرار دادن. دقت بکنید، یعنی گفتن ما بعد و طبیعه همون ماوراء و طبیعه است که اینا رو داریم میگیم. من که شما یه وقت یه کسی میشینه یه جا سخنرانی میکنه، بحثی میکنه و اینا، شما مرعوب بحث نشید. چهار تا کلمه متافیزیک مثلا برای شما میگه آقا از نظر متافیزیک مسائل ما قبل و طبیعه در مسائل ما بعد و طبیعه نم ماوراء و طبیعه، برای شما اینا همه رو بدونی که چیزی قلمبه سلمبه اینی، بی خودی با این چیزا به من و شما فخر نفروشه، چاله بالای منبر باشه چو پشت تریبون تو دانشگاه باشه، ما اینا رو بدون میدیم چیزای چیزا عادیه، مشکلی نداره. این تقسیمات شو، اینم اشکال ابن سینا بود. نمیخوایم اصلا به فلسفه بپردازیم، ما میخوایم نتیجه دیگری بگیریم. بعد فلاسفه اومدن جلو، اون درها که باز شده بود، این کاروانسرای که هی درش در زیاد میشد زیاد میشد زیاد میشد، تا رسید به اینجا که خود فلاسفه اومدن خودشونو دو قسمت کردن، گفتن آقا فلاسفه و فلسفه بر دو قسم کلی تقسیم می شود، یکی فلسفه اشراق، یکی فلسفه مشاع. یعنی گفتن اشراقیون یه مکتب شدن، یه تقسیم کلی به دو مکتب شد تو خود مسائل فلسفه، فلاسفه اشراقیون، فلاسفه مشاعیون. اینجا بنیانگذار اشراقیون کی بود؟ فردی بود به نام شیخ شهاب الدین سهروردی که از دانشمندان قرن ششم بود. این شد سردسته اشراقیون. حالا اشراقیون چی میگفتن؟ اینم توی یه خط میگیم، چون اصلا نمیخوایم به این ان بپردازیم. اشراقیون میگفتن که آقا این فلسفه عبارت از اینه که هر کی بیاد یاد بگیرد از طریق مکاشفه نفس و روح، این میتواند که یک چیزایی رو مشاهده کنه که دیگران مشاهده نکردن. به درجات عالی روحانی برسه. اینو داشته باشید. یک پرانتزی. پس اشراقیون اومدن گفتن آقا اصلا مکتب اشراق اون شیخ شهاب الدین سهروردی قرن ششم گفت آقا هر کی از این طریق بیاد جلو فلسفه اشراق بیاد با فلسفه بره به کجا برسه؟ به مدارج عالی چی برسه؟ بلند بگید من بشنوم. بله؟ روحانی برسه، روحش تکامل پیدا کنه. در مقابل شیخ شهاب الدین سهروردی قرن ششم، مرحوم ابن سینا رحمت الله علیه که مال 1000 سال پیش هست، برگشت گفتش که آقا فلسفه مشاع، حالا فلسفه مشاع مش میدونه از مش میاد یعنی راه رفتن، میگه آقا از چی هم گرفتن؟ گفتن که آقا حالا یا خود ابوعلی سینا عباس کارش هم زیاد بوده اینا، این راه میرفت درس میداد، گفتن آقا این سردسته فلاسفه مشاع هست، یعنی اینکه این جزء مشاعیون هست چون راه میرفته درس میداد، مثلا یه معنی اینجوری بهش دادن. گفتن آقا ما اینم یه مکتب هست، مکتبی که شما بشین هر جو فلسفه رو هر جو که تونستی بگی چیست در باره چیستی عالم و اینها صحبت بکن از این داستان. خب تا اینجا نگه بدارید قضیه رو، یک تحلیل هایی بکنیم، چون اصلا نمیخوام، ما نه فیلسوف هستیم نه فلسفه خوندیم، نه میخوایم بخونیم نه شما میخواید بخونید، ما میخوایم در قالب بحث علم غیب و اون عقاید تفصیلی میخوایم یه آشنایی کلی پیدا کنیم، یه نتیجه ای بگیریم برای بحث خودمون. اینجا میذاریم تحلیل ها. تحلیل اول، یک، کلمه فلسفه همونجوری که الان دیدیم یک کلمه اصطلاحیه، این دارای معنی اصطلاحی هست و بعدها معانی اصطلاحی و متعدد و گوناگونی هم پیدا کرده. خب گروه های مختلف فلاسفه هم همونجوری که دیدیم تعریف خاصی از فلسفه ارائه دادن. اصلا خود فلسفه هم بعدن دو تقسیم عمده شده، اشراقیون مشائی، دو سردسته، دو تا مکتب پیدا کرده است. این تحلیل شماره یک. تحلیل دو، اون چه که یک گروهی از دانشمندان اون رو فلسفه مینامند، گروه دیگر اصلا اون رو فلسفه نمینامه، اون رو علم معمولی مینامه، میگه علم مثلا فرضاً نقلیه، مثلا فلسفه نیست. ما اینا نمونه هاشو اصلا نیاوردیم برای اینکه خسته نشه ذهنشون. سه، به مرور زمان لغت سوفیست که بعداً از این مسئله فلسفه بیرون آمده و فیلسوف بیرون آمده، این مفهوم اصلی خودش رو از دست داده به مرور زمان. به من بعدها دیگه اصلا درش مغلطه شده، یعنی مغالطه درش صورت گرفته. حالا معنی مغالطه رو من انشاءالله در جلسات آینده براتون میگم که ببینید معنی خود مغالطه هم چیه. مغلطه درش صورت گرفته. حتی گفته شده که کلمه سفسته که ما تو فارسی به کار میبریم، خود سفسته هم که در فارسی ما به کار میبریم که شاید اصل این واژه یونانی باشه، شاید در فارسی ما به کار میبریم، در زبان عربی مصدر ساختگی خود سوفیست، یعنی ساختگی همون جعلی، جعلی یعنی ساختگی، نه اون جعل کلاهبرداری، نه، مصدر ساختگی خود سوفیست هست، یعنی همون سفسته که به کار میبریم. حالا ببینید که اینا چه چیزایی درون فلسفه وجود داره. چهار، اولین بار سقراط از روی تواضع و فروتنی نمیخواست او را صوفیست یا دانشمند بخونن، تواضع کرد، کوچیکی کرد، به قول معروف گفت به من نگین دانشمند یا صوفیست، به واژه یونانی صوفیست نگید، به من بگین فیلسوف، یعنی دوستدار دانش، کسی که دوستدار دانشه. پس واژه فیلسوف اولین نفر توسط خود سقراط و برای خودش به کار رفته. این تا اینجا چهار تا یه صلوات بنویسیم منم یه نفسی بکشم. پنجم در تحلیل ها داریم میگیم، پنجم همونطور که مشخص شد با این اجمالی که ما راجع به فلسفه صحبت کردیم، علم فلسفه اختراعی توسط بشر هست. اختراعی توسط بشر یعنی یک علم اختراعی بشری است. چیزی نیستش که در قرآن کریم یا علوم اهل بیت به اون اشاره شده باشه و ایجاد شده باشه. این توسط بشر اختراع شد. این پنج. ششم، اینجا میگن که آقا در فلسفه، یا ممکنه کسی بگه آقا فلسفه به چه دردی میخوره؟ دوستانی که رو صندلی یا مقصودا نشستن اینها دقت بکنن، اگه میخوان صندلی ها رو ازشون نگیرن حواسشون جمع میکن که خواب و چرتشون نگیره، چون خواب در بهار بسیار لذیذ و لذت بخشه، مخصوصا اگه تو مجلس سخنرانی باشه اونم راجع فلسفه صحبت بکنه، یه خواب فیلسوفانه فلسفی و عرفانی میشه خودش. ممکنه بعضی بگن آقا فلسفه به چه کاری میخواد؟ زودی طرف در جواب بده آقا فلسفه است که انسان رو به مکاشفات و مشاهدات و سیر و سلوک و اینها میرسونه، مخصوصا فلسفه اشراق. خب یعنی انسان میتونه در این نوع فلسفه ریاضت‌های نفسانی داشته باشه، مکاشفات داشته باشه، و مشائیون هم اگر بره دنبال مشائیون، اونها هم از طریق مسائل حسی و عقلی به چیستی جهان هستی میرسن. پس هر کی بخواد به چیستی جهان هستی برسه باید بیاد بره فلسفه بخونه. پس فلسفه لازم، چه طریق مشائی بخواد بره چه طریق اشراقی بخواد بره، لازمه که بره فلسفه بخونه. ما در پاسخ اینو میگیم، این تحلیل ششمه که داریم میگیم، در پاسخ اینو میگیم، میگیم آقا آیا طریق دیگری برای درک چیستی جهان هستی وجود نداره؟ یعنی فقط همین، یا باید ببینیم تو مسئله فلاسفه و فیلسوفها و فلسفه و علم فلسفه یا مشاع باشیم یا اشراقی باشیم بریم اونجا دیگه طریق دیگه وجود نداره؟ مثلا ما اینو داریم عرض میکنیم، الان از صدها میلیون نفری که خداشناس هستند دقت بکنید چند هزار نفر اینها فیلسوف هستن و فلسفه خوندن؟ یک. دو، این که چند نفرشون به خدای واقعی از میون فلاسفه رسیدن، یعنی خودشون اونجا شک و شبه نکردن، مشکل برای خودشون پیدا نشده، در حالی که در جبهه مخالف اینها، حالا مخالف هم نگیم، مقابل اینها افرادی که اصلا پا تو فلسفه نگذاشتن، فیلسوف هم نشدن، فلسفه هم اصلا نخوندن و نفهمیدن که چی هست، بسیار، یعنی صدها میلیون نفر داریم آدم که تو این رشته اصلا نیامدن، خداشناسی بسیار قوی دارن و خیلی به حالات خوبم رسیدن. مثلا شما به من جواب بدید، تو همین تهرانی که ما داریم عاشق مرتضای زاهدنامی بوده، حالا راجبش کتاب هم نوشتن، یه خط فلسفه هم نخونده، خب به یه درجات خیلی عالی رسیده که ما یکی از داستاناشو تو همین کتاب حقایقی پیرامون دعا و توسل هم برای شما اونجا گفتیم بگیرید بخونید، خیلی جالب، چون اینه دیگه خود من در واسطه بودم نوشتم، چون منم اهل این داستانا اینجوری رو جمع آوری کنم نیست. آش حسین زاهدها، اینها که شما کمتر راجبشون شنیدی، اینا اصلا یه خطم فلسفه نخوندن که، اما به یک حالات نفسانی خیلی بالایی رسیدن. چرا؟ حالا عرض میکنیم، مثلا همین کار شما راجب مثلا مرحوم رجب علی خیاط شانس آورده که شما کتاب راجبش گفتن، تلویزیون ازش میگن، اما از آش مرتضی زاهد و آش حسین زاهد چیزی نمیگن، شانسه. یه وقتی شما یه امامزاده داری، به قول یکی از دوستان میگه امامزاده حضرت سید اسماعیل تو خیابون سیروسه، هرچی کارتون خواب و ایناست میاد دوربر امامزاده اونجا میشینه که بشینه ناهارشام بگه یه امامزاده امامزاده صالح شانس آورده، فرشای قیمتی میرن اونجا میدن، هر روز شام میدن، چلو کباب میدن، جوجه میدن، نمیدونم نظر چی میکنه. شانس هم اینجوری دیگه باید تقسیم شده دیگه، اگه شانسی هم وجود داشته باشه اینجوری تقسیم شده. میگه آقا مرحوم رجب الخیاط حالا پیچیده دیگه، حالا هی میارن اسم میگن، یه چیزایی هم میگن که اصلا اون بنده خدا عمل نکرده، کاری نداریم. اینا مگه فلسفه خوندن؟ صدها هزار عارف واقعی که ما نمونه های از اینها رو دیدیم، مثل مثلا آیت الله شاهبادی ها اینها، مگه اینا پا تو فلسفه گذاشتن مگه؟ یا ما به چش خودمون دیدیم که آدمایی بودن حتی نرفتن حتی مثلا درس های دیگه ایران بخونن، از طرق دیگه به خدای تعالی تقرب پیدا کردن و بنده مقرب درگاه الهی شدن. شما داستان های زیادی شما در این زمینه شنیدی که شگفت آور هم هست و عمده اینا هم حقیقت داره. اینا از طریق فلسفه نرفتن به اینجا برسن. پس راه رسیدن به خدای تعالی تنها علمی به نام فلسفه نیست، که اگر او ما را به خدا چی برساند. اگه فلسفه ما رو تازه به خدا برسانه اون تنها راه نیست، که حالا به شما خواهیم گفت که اصلا اینجور هم نیست. صدها میلیون انسان دیگری که اینها اومدن خداشناس شدن، چیستی جهان اصلی رو درک کردن، مگه اینا همشون فیلسوف بودن؟ این شیشت. هفتمین مسئله در تحلیل این بحثی که داشتیم این هست که سوال میشه که جذابیت فلسفه برای بعضی چرا اینقدر زیاده؟ و این پاسخش خیلی ساده است. واژه های خیلی دهن پر کن، به قول قدیمی ها قلمبه سلمبه، اسمش، مثلا شما میگی چه رشته شما درس میخونی؟ میگه من فلسفه دارم میخونم. بعد میگن که مثلا آخرش چی میشی؟ میگه خب خدا بخواد فیلسوف میشم. اوه اوکی، فیلسوف خیلی چیزه، دهن پر کنه، واژه جذابیه. میگه واژه جذابیه. حالا مثلا شما به دانشجو بگو شما چی داری میخونی؟ مثلا شما رشته، مثلا شما برو خواستگاری، اون مادر دختر پدر دختر میگن آقای داماد چی گادن؟ رشته فلسفه درس میخونن. بعد چی میگن؟ فیلسوف میشن. اوه خیلی. بعد یه داماد دیگه میره خواستگاری، میگه شون چی دارم؟ میگه داره زنبور شناسی میخونه. آقا زنبور شناسی ما میخواد چی؟ مادر جون یه وقتی یه زنبور رو میاره تو خونه نیشمون هم میزنه، بگو آقا ما نمیخوایم، استخاره کردیم بعد اومد. مینزن گردن استخاره. اون زنبور شناسیه میشه یک زنبورشناس. بعد واقعا چقدر اروپا هم ببینیم با همین زنبورشناسی اینا چیکار کرده. ما هم دنبال این چیزایی که از یونان اومده رفتیم تو دانشگاه و حوزه تو سر کله هم داریم میزنیم. حالا دارم براتون میگم که چجوری. میگه آقا خب این جذابیتش یه جذابیتش اینها دیگه چیه؟ پوز میده آدم، یه پوزی میدی، اون پوزش خیلی میارست. بعد مثلا وقتی میخوان اسم شما رو بیارن، میخوان بفرستنت بالا منبر، میگن فیلسوف عظیم الشأن، دکترای فلسفه داره، به به پشت تریبون، این خودش یک کلاسه برای آدم. این جذابیت ها رو داره، الفاظ دهن پر کنی داره. یکی دیگه هم مسئله که تو فلسفه هست که حالا بعضی علوم دیگه هم هست که دهن پر کنه، استفاده از یک واژه هایی هست، استفاده از یک واژه هایی که این واژه ها رو مردم عوام که هیچ، مردم خواص هم نمیفهمن. خب و اینها رو به کار میبره، خود این یک جذابیتی داره. مثلا شما نگاه کنید، من توی مجلس نشستم، بنده نشستم توی مجلس، شما میایید مثلا میخواید صحبت بکنید، بعد من شروع میکنم از متافیزیک ماوراء و طبیعه، به قول ابن سینا ما قبل و طبیعه، ما بعد و طبیعه صحبت میکنم و شروع میکنم اصطلاحات فلسفی به کار بردن، شما نمیفهمی. میای به من میگه آقا من نفهمیدم، من به شما میگم که شما مگه چقدر سواد داری؟ شما میگی که من والا یه دیپلم دارم. میگم چیزی هم در این رابطه ها خوندی؟ میگی نه. میگم هنوز دهنت بوشیر میده بچه جان، باید بری حالا خیلی کار، یعنی من خیلی کار کردم، شما باید خیلی کار کنی که به این درجات برسی که این واژه ها رو بفهمی. خب عوام که متوجه نمیشن، اون خواصی هم که یه دهی هستن که مثلا دانشجو باشن، اونا هم که تفلک ها چیزی نمیفهمن. عوام و اون خواصی که چیزی نمیفهمن از ترس این که یه وقت اینها به بیسوادی متهم بشن به سخنران احترام میگذارن. یعنی میگن آقای دکتر سم خیلی مخلصیم، دستبوس هستیم، قربانشون، میترسن که اون لااقل چیزی نگه که شما دهنت بوشین میده هنوز چیزی نمیفهمی فلان. کار به یه جایی رسیده که خود اونهایی هم که بعضن نه همه که راجع به فلسفه میان صحبت میکنن، اونها هم خودشون هم واژه ها رو فقط در دهان میارن و بازگو میکنن، چیزی از محتوای این واژه ها نمیدونن. یه وقت یک شیخی رفت بالا منبر، اونجا صحبت کرد و گفتش که یک صحبتی رو مطرح کرد، نگاه کردی چهره حضار مثل بعضی از حضاری که تو اینجا رو صندلی میشینن توی جلسه ما و اینا که در اون عالم هپروتی که میرن یا ستون ها رو تکیه میدن، این ستون ها خدا خیرش بده به این ستون ها، اینا تکیه که میدن اصلا یک حالت های عرفانی واقعا پیدا میکنن. این بند خدا نگاه کرد دیدش که مستمعین همه توی آنن، گفتش که یه دم دارن گوش میدن. گفت چی بگم به اینا؟ گفت آقا هر کی این بحثو نفهمید صلوات بفرسته. باریکلا خدا خیرت بده، باریکلا موقع صلوات منم میرسه که بفرسم به موقعش بدنی. گفت صلوات بفرسته، همه صلوات فرستادن، مثلا نبود که استثناء داشته باشه، همه صلوات فرستادن. این دید یعنی همه نفهمیدن بحث. یه خود فکر کن آخه چطور شد که همتون صلوات فرستین؟ یکی از اون جمع بلند شد گفت حاج آقا احتیاطاً خودتون هم صلوات بفرستید. گفت یعنی خودت هم اینایی که داری میگی متوجه نشدی؟ یه وقت هستش که خود سخنران انقدر درگیر پوزاسیون دکوراسیون صحبت هست، خود صحبت هم خیلی دکوری داره، اینجوری خیال نکنید. مثلا ما میای میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اینجا، ولی بحثی که اینجوری نمیکنم، میام میگم به نام او. خب این اینجوری شروع میکنه سخنرانی کردن دیگه، نمیگه مثلا به نام آن که ما را مثلا تربیت که، یعنی خیلی عوامونه شه من دارم، یه چیزای عجیب و غریب برای سخن، یه کلاسی میذاره برای صحبت کردن، یه دکوری میده به این سخنرانی اینجور. و اونی که نشسته دیگه جرئت نمیکنه به این حرف بزنه، میترسه بگه که مگه یکی آدم با سواد باشه که بشه اعتراض کنه، واژه ها رو بشناسه، موارد رو بشناسه، اعتراض کنه. اینا بارها و بارها دیده شده که اینا موندن هیچی برای گفتن نداره. خب ببینید اینجا در تحلیل چندم بودیم شما نوشتی، در تحلیل هفتم بودیم. جذابیت فلسفه یه عده رو جذب میکنه به سوی خودش. چرا جذابیت داره؟ به اون دلیلی که عرض کردم. پس این نتیجه رو میخواییم بگیریم که الفاظ دهن پرکنی داره که قابل فهم برای اکثر انسانها نیست، و حتی بعضی وقتا خود طرف هم نمیدونه این الفاظ چیه، ولی اینقدر جالبه که سخنرانی میکنه، یعنی اینقدر با الفاظ کار کرده، الفاظ رو به کار برنده که بعضی وقتا خودش هم نمیدونه معنیش یعنی چی. من این سخنرانی ها رو دیدم که میگم و ماشاءالله چه استعدادهایی بعضن بعضی افراد دارن، واقعیت عرض میکنم. حالا من دوستشم میوردم یه وقت نوارش نمیذاشتم، یک ساعت سخنرانی میکنه با این الفاظ کار میکنه، خیلی هاشم نمیدونه خودش مفهوم و معنیش چیه، ولی انقدر یعنی از این فرمول استفاده میکنه که ما بارها به شما هم گفتیم، ما یک حرف خوب زدن داریم، این یک. دوم چی داریم؟ خوب حرف زدن داریم. یه وقت کسی حرف خوب میزنه، یه وقت کسی خوب حرف میزنه. این واقعا استعداد داشت، یک ساعت هم خوب حرف میزنه اما حرف خوب نمیزنه، چرت و پرت، ولی قشنگ سخنرانی میکرد. این دانش سخنرانی کردن داشت. مردم هم مرعوب او، همه نشان خانوم ها آقای من رفتم دو اینجا شکر، مثلا منم دعوت کرده بودم رفتم مثلا دیدم یه جاهای دیگه بود،
دیدم مرعوب او شدم مثلا دیگه. حالا ما مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این چه امولی اومده چی داره میگه بی خودی. توجه بکنید این جذابیت ها درش هست، در مسئله فلسفه است. لذا بعضی با یاد گرفتن فلسفه و فخر کردن با دیگران، این دقت رو داشته باشید که از این کار شدیداً لذت میبرن. ببینید من به شما یه چیزی تو پرانتز میگم، آقایونی هم که نشستن، معلمین محترم تو خواهرام که هستن، ببین آقایون، یه نفر فقط دنبال پوله، ازدواج نمیکنه، فقط شهوت پول داره. چون شهوت اون چیزی که در فکر من و شماست فقط نیست، شهوت در لغت برید مراجعه کنید یعنی دلم میخواهد ها، فقط دنبال پول، پول جمع میکنه. آقا لذتی میبره، قرآن هم اشاره کرد، میگه میشینه جمع میکنه، قدیم که میشمرد، حالا هم که تو حساباشو تو بانک و اینا های چی میکنه، الذی جمع مالا و عددهو میشمردش، حساب میکنه. خب این حساب بانک ملی شو، بانک صادرات، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک نام سینا، بانک نام چی چی فرم. اینا چی؟ این اونجا چقدره؟ پرینت ها رو بگیریم فرم. این لذت میبره. آقا زن نمیگیری؟ میگه نه. شوهر نمیکنی؟ یه نفر فقط از درس خوندن، چه به این بگن دکتر، همچنان هم میگه چی؟ فوق دکترا دارم میخونم. خب اینا نه برای شوهر میشه نه برای زن میشه، اینا هم از این داره لذت میبره. یه نفرم فقط و فقط اصلا از اینه، چون شما برو کشورها عربی ببین، یه زن میگیره، دو زن میگیره، سه زن میگیره، چهار زن میگیره، دنبال زن گرفتنه فقط. یه نفر از این لذت. لذت ها متنوع و مختلفه، لذت های روحانی هم همینطوره. یه نفر از این که ببینید، یه نفر از این که بیاد یک سری واژه ها و دانش ها چیزایی رو یاد بگیره، باهاش بازی بکنه با این الفاظ و بر دیگران فخر بفروشد لذت میبره. یعنی من میخوام یه واژه براش بذارم جلوی شما که بهتر تو ذهن شما بنشینه، ارضا میشه، واقعا ارضا میشه در این زمین، لذتی میبره، لذت عجیب. طلابی که الان هستن، دانشجویانی که الان هستن، در زمان حال که ما هستیم تو عصر خودمون، اکثرا همین فلسفه رو متوجه نمیشن، اکثرا نه همه، ولی شرکت در این رشته دانشگاهی یا حوزوی که بگن آقا الان چی داری میخونیم که فلان، اون کلاس خاص خودشو داره که مثال شما برای شما زدیم. حالا این تا اینجای قضیه، تحلیل هایی که کردیم، یه صلوات محکم و بلند بفرستید من مذرات فراگیری فلسفه رو برای خیلی ها عرض بکنم و بحث رو جمعش بکنیم. فلسفه اگر برای، یعنی یادگیری فلسفه اگر برای این باشه که شارع مقدس واجب کفایی کرده باشه بر این مبنا که آقا دشمنان دین از طریق فراگیری دانش فلسفه اومدن دارن مردم مسلمان رو فریب میدن، شما برو فلسفه یاد بگید که بتونی پاسخ اینا رو بدی، چون تا اون واژه ها رو بلد نباشی نمیتونی پاسخ اینا رو بدی. این فلسفه اینجا واجبم هست، یاد گرفتنش واجب کفاییه، چند نفر یاد بگیرن کفایت بکنه و برن بتونن پاسخ اینا رو بدن. اینا میشن فیلسوفای مسلمان متعهد که خیلی خیلی تعدادشون کمه، خیلی تعدادشون کمه. اما غیر از اینها، خود دانش فلسفه آیا به درد مردم معمولی، یعنی مردم معمولی که منظور دانشجویانه، دانشجویان دانشگاه ها، طلاب اینها میخوره اگه این مسئله در کار نباشه؟ بنده میگم نه، میگم مضراتش یک، ایجاد غرور کاذب در انسان میکنه، یا غرور کاذب. دو، خود برتربینی و عجب به همراه داره، یعنی دائما با این چیزی که یاد گرفته بر دیگران میخواد یه فخری بفروشه. سوم، چون مسئله مسئله قرآنی و اهل بیتی نیست، اتلاف وقت و اتلاف عمر. برای اینکه اصلا چه یاد میگرفت فلسفه رو چه یاد نمیگرفت براش مزیتی چی نداشت. یعنی میگه آقا کسی فلسفه یاد نگه خدا رو نمیشناسه، چرا ما ثابت کردیم که این همه آدم همه خداشناسن، شما دارین خداشناسی نماز میخونین، یه خط فلسفه هم نخوندی، بندم نخوند، ولی خدا رو میشناسیم، عبادتش رو داریم میکنیم، انشالله خوبم میشناسیم، از طریق قرآن اهل بیت داریم میریم جلو. چهارم، درگیر شدن در الفاظ و لغات سلیقه‌ای که روز به روز هم هی داره به اینا اضافه میشه تو این کتاب ها. شما بریم ببینید چه خبره. یعنی درگیر شدن در الفاظ و لغات سلیقه‌ای و مندرآوردی که از خودشون اینا در بدن، چون هیچ کدوم از این واژه ها اصلا در قرآن و مکتب اهل بیت و اینها چی نیست. در نتیجه این درگیر شدن چی پیش میاد؟ تخریب فکر، تخریب ذهن. اما چجوری؟ اینو دوستان دقت بکنن، آقایون معلمین، خانمای معلمین ما، کسایی که دارن گوش میدن، مدرسین محترم، اساتید دقت بکنن. ببینید عزیزان، تخریب فکر با تصور بالا بردن سطح فهم و درک. یعنی شما خیال میکنی یه چیزی را میدانی در حالی که چیزی نمیدانی، داری با واژه بازی میکنی، اینجور هست. خب من یک جلسه ای برای شما اینجا تو پرانتز، اون قولی که دادم عمل کردم، این جلسه یه قولی هم الان میدم. برخی از افرادی که دنبال فلسفه رفتن و فیلسوف شدن و اظهار نظر کردن رو انشاءالله اگر حیاتی باقی باشه در جلسه آینده یه قسمت کوچیکی رو بحث میذاریم برای شما، اینها رو از روی کتابهای خودشون برای شما میخونم احوالاتشون رو، و شما ببینید اینها از کجا شروع کردن، چقدر خوب شروع کرده بودن، رفتن به یه وادیهای زلالتی افتادن، وادیهای گمراهی، و دیگر حرف هیچکی رو قبول ندارن، نه خدا، نه پیغمبر، نه امام، نه حرف مردم، اصلا دیگه یه تصوراتی بهشون دست داده، تخیلاتی که میگن چی بهش میگن؟ میگن به طرف توهم دست داده دیگه، امروز میگن، میگن توهم بهش دست داده، مثلا خیال کرده که این مثلا اینجا فلان، میره طرف وسط اتوبان ما میسد، میبینین که چی شده، یه موادی میزنه بلا قیاس بلا تشریح. میخوام بگیم که انگار مثل این طرف شده که موادی مثلا زده باشه که یه توهمی بهش دست داده، خیال کرده که مثلا یه جایی شده. حالا من جلسه آینده به شما خواهم گفت که یکی از اینها آدم خوبی هم بوده و بنده خدا، مسلمون، معتقد، همه چی، ولی این مسیر فلسفه و اونم یاد داشته شده، مسیر عرفانهایی که سلیقه‌ای شده، که من الان اونا رو نمونهاشو از میون اهل تصنع برای شما میارم، از میون شیعه برای شما میارم. این تفلک به اینجا رسیده که شاگردان نشستن اینجا، برگشته در جمع شاگردان مثلا عنوان کرده، الان هم زنده نیست، من دارم یه حرف میزنم، عنوان کرده که آقا بله در بنده یک فضائلی از امیرالمومنین در بنده هم یافت می شود. بیا خر بیار باقالی بار کن اینجا. این به خاطر اینه که همون مطلبی که گفتم من دوباره می خونم. گفتیم چهار از مضرات فلسفه درگیر شدن در الفاظ و لغات سلیقه‌ای و مندرآوردی و در نتیجه تخریب ذهن و فکر با چی؟ با تصور بالا بردن سطح فهم و درک. یعنی خیال میکنه داره خیال میکنه مطلب فهمیده، خیال میکنه فهمش خیلی بالا رفت. حالا اون عرفا هم در کنار فلاسفه همینطور، ما برای شما خواهیم گفت، چون بنا داریم عقاید تفصیلی بگیم، به شما خواهیم گفت که اصلا عارف واقعی چیه. عارف واقعی منصور حلاج نیست، عارف واقعی این بند خدای اهل سنت که حالا من هفته دیگه بیارم برای شما چی بکنم، ببینید چه چرت و پرتایی گفته که متاسفانه تو کتب ما اومده، از این تجلیل داره میشه. ما خب یه مطالبش ببینیم رو کتاب خودش بخونیم، چه اشکالی داره؟ منصور علاج هم بیاریم رو مثلا احوالات خودش بخونیم که آقا چه جوری بوده، چی کار کرده، چه مسیری رو رفته فلان، بعد بیایم اینها رو مثال بزنیم، تعریف و تمجید کنیم، بگیم اینا چه جوری هستن چه جوری نیستن، اونا رو هم میگیم. این چهار. پنجم از مظهرات فراگیری فلسفه این هستش که عدم پاداش اخروی هست. یعنی 100% شما بدونیم مثلا از کسی تو قبر سوال نمیشه من متافیزیک، از اعتقاداتش سوال میشه. اونجا هم بهش نمیگن که آقا راجب چیز عالم هستی صحبت کن، ماورا و طبیعه رو ما بگو، نمیگن واقعا عمل نیک چی آوردی در برزخ و قیامت و اینها، چی کاره بودی، چه مسیر. ما الان دانشجوهای تو فلسفه داریم که متاسفانه رفتن تو فلسفه و اینا، انقدر حالا نمیخوام بگم خدا نکرده همه چیزا، نه من این حرفو نمیزنم، گفتم فیلسوفای خوبم داریم، انقدر دانشجوها بعضن تو فلسفه چی شدن که به انحرافات عقیدتی دچار شدن، اصلا خدا رو قبول نداره، میگه انفجار در عالم صورت گرفته، عالم به وجود اومده، خدایی در کار نیست. آقا فوق لیسانس فلسفه هم هست مثلا. حالا چی فلسفه تو دانشگاه متاسفانه داره تدریس میشه، حالا کاش چیز اسلامی هم کنارش بود، فلسفه یونانی داره تدریس میشه و این قالب دروس دانشگاه است. چهارمی که عدم پاداش اخروی، عدم سود دنیوی. پاداش اخرویش که خداوند به هر کی که فیلسوف باشه بنا نداره پاداش بده، به بنده پرهیزکار اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم پاداش میده و سلام شد. این مال آخرتش. دنیاشی دنیام شما برو دکترای فلسفه و فوق دکترای فلسفه داشته باش، به من جواب بده چه گرهی میتونی از کار این مردم باز کنی، در حالی که شما آخوند فقیه باش، مردم میان مسائلشون و غسلشون و وضوشون و نمازشون و مسائل تجارتشون و بیعشون و مبایعشون و مسائل نمیدونم ازدواج آتو سوال میکنن، عقد براشون میخونین هم فلان میکنن، برو شما نمیدونم اعتقادات بتون، مردم میان راجع به خالقشون آتو سوال میکنن، تو جواب میدی فلان میکنن، اینا هم پاداش آخرتی داره، هم دنیای مردم رو آباد کردی، مردم از یه حیران سرگردن شد. شما یکی بلند شو بگه آقا یه فیلسوف بیا چه گرهی از کار این مردم باز میکنه، مگر در اونجایی که عرض کردم جامعه اسلامی نیاز داشته باشه به فیلسوفای اسلامی که اون کار رو باید انجام بدن مقابل دشمن. خب پس عدم سود دنیوی، از دست دادن فرصت ها. پنجم همون عدم گره گشایی از کار مردم، در حالی که علوم دیگه بالاخره به درد مردم میخوره، ریاضیات به درد مردم میخوره، هندسه به درد مردم میخوره، نجوم به درد مردم. نتیجه چی میشه؟ فراگیری فلسفه. اگر دستور شارع مقدس نباشه، یکی از مصادیق بارز علومی است که حداقل ضررش اتلاف وقت و نیز به کار بردن واژه‌های قامز یعنی پیچیده برای مخاطبین و در نتیجه پریشان کردن افکار و اذهان مخاطبین هاست، نه چیز بیشتری. اگر نه دستور شارع باشه که همونی که براتون عرض کردم که واجب کفایی هم میشه که طرف بره یاد بگیره انجام بده. خب اینجا نتیجه کلیمون این شد که یکی از علوم مذموم اگر ما میگیم فلسفه هست، فلسفه‌ای که به این معنا باشه، به این صورت کسی بخواد فیلسوف باشه و این بساطو داشته باشه، این هم خودش میشه مذموم، از علوم مذموم است. اصلا انسان وارد این قضیه نشه، چون نه دنیا براش داره نه آخرت براش داره، دنیاش فقط همین رو توهمی که داره میره جلو یک لذات هوایی رو احساس میکنه، مردم ازش تعریف کنن، بهش دکتری بگن، بهش بگن فیلسوف، بهش مثلا احترام ظاهری بزنن، هی تعریف و تمجیدای بکنن که 2000 به درد نمیخورین تعریف و تمجید، آخر شما همه رو باید بریزی دور، یه سطح ماس به آدم چی نمیدهن، هیچ فایده ای نداره. خب این مشمول این قضیه. اما اینا رو ما از کجا آوردیم گفتیم؟ اگه کسی گفت مخمل باف اینا رو از کجا آورد، گفت از خودش میگه متأسفانه چی کرد، همه و همه اینها رو با یه مقدار دخل و تصرف که من سادهش بتونم بکنم، از کتاب آشنایی با علوم اسلامی مرحوم فیلسوف شهید استاد
شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه که همچین روزایی هم سالگرد شهادتش بوده. خدا رحمتش کنه. انسانی بود که خیلی متواضع، مؤدب و واقعا با سواد. کتبشو کاش دانشجویان ما بخونن، جوانای ما بخونن، کتب خیلی خوبی داره. فیلسوف هم بوده، اهل دانشان فلسفه و سفر هم خوب فهمیده. همه اینا رو از کتاب ایشون واشتم آوردم و اون دخل تصرفی که برای ساده کردنش آوردم. یه وقت نگی من داخل خودم واشتم آوردم، ایشون خودش اصلا این حرفا رو زد راجع به فلسفه. خب این بحث ما امشب خیلی صحبت کردیم، عذرخواهی هم میکنم که فرصتی برای پاسخ به پرسش ها باقی نگذاشتیم. یک اشکالی دوستان مطرح کردن که استفتا کردن از یکی از مراجع راجع به قمر در عقرب که ایشون مکروه دونسته. من زنده باشم جلسه آینده راجع به این استفتا این مرجع محترم انشالله توضیح خواهم داد. سوال دیگه هم راجع به علم غیب کردن که هنوز ما به خود غیب و علم غیب نرسیدیم، اون سوال رو میذاریم، وقتی که به اونجا انشالله رسیدیم پاسخ لازم رو خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.